نقش مهمی در بازسازی این اعتماد داشته باشه. هرچه فضای اقتصاد باثبات‌تر باشه، سرمایه گذاران هم با اطمینان بیشتری سرمایه خودشون رو وارد بازار سرمایه خواهند کرد. در نهایت پاسخ به این پرسش که بورس یا بازارهای موازی برای همه افراد یکسان نیست و به میزان سرمایه، هدف، افق زمانی و میزان ریسک پذیری هر فرد بستگی داره. اما آن چیزی که مسلمه، اقتصادی که از بازار سرمایه پویا و قابل اعتماد برخوردار باشه، سرمایه های خرد رو به جای حرکت به سمت فعالیت های غیر مولد به سمت تولید، اشتغال و رشد اقتصادی هدایت خواهد کرد. از همین رو تقویت اعتماد به بورس نه تنها به سود سهامداران بلکه به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
متشکرم از اینکه با رادیو اقتصاد همراه هستید. بریم سراغ میهمانان ارزشمند برنامه. دوستان در تلاش هستن که از مجلس هم یک میهمان به جمعمون اضافه بشه، ولی آقای سفیدرو، پیام سفیدرو، کارشناس سرمایه‌گذاری با ما هستن که گفتگو رو با ایشون آغاز میکنم. آقای سفیدرو سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
خانم اکبری، روز بر شما و
خوب برنامه.
خیلی خوشحالم صداتون میشنوم.
خدمت شما هستم. متشکرم از شما، ممنونم. توی شرایط فعلی اقتصاد کشور، آقای سفیدرو، مهمترین معیار انتخاب بین بازارهایی مثل سرمایه طلا، ارز یا مسکن برای سرمایه گذاران خرد چیه؟
به نظر میرسه که با توجه به شرایط این روزهای کشور و ویژگی عمومی سرمایه که ترسو هست، نقدشوندگی اولین معیار سرمایه گذارانه و بعد از نقدشوندگی بحث رشد و بازدهی. این دو معیار اصلی هستن، ولی خب حالا موارد دیگه هم هستن که میشه بهش توجه کرد.
بسیار خوب. یه بخشی از سرمایه های خرد به جای حالا ورود به فعالیت های مولد، جذب بازارهای موازی میشه. بعضن بازارهای موازی که میگن بازارهای غیر مولده. چرا این اتفاق میفته و حالا پیامدش چی میتونه باشه برای اقتصاد کشورم؟
ارزم به حضور شما که برمیگردیم به همین دو آیتم نقدشوندگی و در واقع بازدهی. خب ببینید، خاطره عمومی در واقع جامعه در خصوص مباحث اقتصادی خیلی هم فراموشکار نیست.
بله.
وقتی که از سال 99 اتفاقایی در بازار سرمایه میفته و همچنان پروندهش بازه و کسی نمیدونه که این کار به کجا رسید و علت این رویدادها چه بود، خب این یکی از دلایل اصلی که توی در واقع نماهنگ قبلی هم کارشناس خوب برنامه بهش اشاره کرد. این اصلی ترین موضوع هست. و موضوع دیگه این که تو این شرایط نقدشوندگی خیلی اهمیت پیدا میکنه. خب مردم نگاه میکنن وقتی که مثلا طلا رو بخرن یا خودرو رو بخرن، در نهایت یک مالیه که کنترلش در اختیار خودشون هست و خیلی نگران نیستن که آیا فردا بازار بورس باز باشه، بسته بشه، به هر دلیلی اتفاقی بیفته، خب طبیعتاً گرایش به اون سمت پیدا میکنه. این قسمت اولشه. در خصوص بازدهی هم خب بازارها همزمان حرکت نمیکنن، هر کدوم به اصطلاح یک تقدم و تأخری دارن. البته الان بازار بورس مثلا فصل زمانیه که خودی حرکتی از خودش نشون بده، ولی عموما مردم نگاه میکنن که خب مثلا حالا مسکن توی بازه زمانی از بهمن ماه تا همین اواخر خرداد ماه توی بازه زمانی یه افزایش چشمگیری رو داشته. حالا شاید مثلا درصدش رو گفتن صحیح نباشه توی برنامه زنده، توی بازه 3-4 ماهه و خب حالا کالای فیزیکیه که موجود هم هست و زیر سر خودشونه، اما خب سهام این حالتها رو نداره. این دو دلیل عمده ای هست که طبیعتاً یک مقداری گرایشات عوض میشه. اما راهکار چیه؟ راهکار اینه که خب تو گام اول این رویدادهای گذشته شفاف سازی بشه که چرا اتفاق افتاد.
بله.
و دوم این که خب حالا راهکار قانونگذار برای پیشگیری مجدد از این اتفاقها چیه. و سوم این که به نظر من قانون بورس کشور قانون خیلی خوبیه و اگر تمام مفادش به خوبی اجرا بشه و نظارت خوبی هم بر اجرای اون باشه، اون اطمینان خاطر رو در همه ایجاد میکنه که مجددا این بازار اون اعتماد کامل رو پیدا بکنه. در واقع ما نقص قانون نداریم، نقصی در حالا اجرا بیشتر وجود داشته.
راجع به این موضوع همیشه صحبت میشه توی فعالیت های اقتصادی، حالا از قانون و قانون گذاری گفتیم، یه سری هم به مجلس بزنیم. آقای احمد انارکی محمدی با ما هستن، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای انارکی سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش اومدین به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام دارم خدمت از وطنی و همکاران خوبتون.
سپاسگزارم از شما. آقای انارکی، یکی از مهمترین مطالبات فعالان بازار سرمایه ثبات در تصمیمات اقتصادیه. آقای سفیدرو کارشناس سرمایه گذاری هم با ما هستن و صدای شما رو میشنون. مجلس ارادتمندم، مجلس چه برنامه‌ای رو برای تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و البته افزایش پیشبینی اقتصادی داره؟
ما با توجه به این که خب بازار سرمایه این که امروز با بلند مدتی هست و باید برنامه‌ریزی بکنه و برای ثبات اقتصادی این موضوع و خب با این شرایطی که داریم باید یه پیشبینی تضمینی اقتصادی رو ما داشته باشیم. اینه که ما برگشت برنامه هفتم و ما اومدیم دوباره این بحث که آقا دولت چی کار انجام بده، برنامه دولت رو تو این عنوان کردیم که بتونن فعالان اقتصادی و کسانی که فعال بازار سرمایه هستن بتونن تا 5 سال آیندهشونو بدونن، که حالا ما خب فاکتورهای زیادی هست که میتونه ببیجه در امروز مسائل اقتصادی، خب بحثای سیاسی، شرایط جنگی، امروز اون ارزیابی هایی که میخواد بشه متاسفانه به هم میرزه. نمیتونیم حالا دقیق بگیم که چه اتفاقاتی قرار توی این بازار بیفته، ولی اون چه که مشخصه و اون چه که ما میدونیم اینه که بازار سرمایه هنوز ظرفیت بسیار خوبی رو داره، گنجایش بسیار خوبی رو داره برای سرمایه گذاری.
آقای انارکی، ما همیشه از این صحبت میکنیم که قوانین خوبی در کشور وجود داره، حالا اون که ما یه چابوکی رو باید داشته باشیم و قوانین از تاریخ گذشته یا قوانینی که سد میکنه شرایط تولید رو و دست و پاگیر هست و تسهیل نمیکنه فضای کسب و کار رو، و میدونیم که قبل از جنگ هم دولت اهتمام جدی ورزیده بود برای اینکه چابکسازی در قوانین رو داشته باشیم، ولی ما مثلا در قانون بورس کشور قواعد و تبصره ها و ماده های خوبی داریم، ولی در زمان اجرا آنطوری که باید و شاید ما موفق عمل نمیکنیم، یعنی همیشه ضعف اجرای قوانین خوب کشور رو داریم. توی بحث بازار سرمایه چی کار باید بکنیم که قوانینش به درستی اجرا بشه؟
ما با توجه به این که ما 12,000 قانون تو کشور و مجلس داریم تصویب شده بود و این ما در بحث مقررات زدایی که مجلس دهم داشتیم شروع کردیم بخشی از این قوانین زائد که متاسفانه هم اینها هم پوشانی داشتن، هم ضد هم بودن، هم اینکه قوانین مشابه هم بودن، اینها رو در بحث تنقیح قوانین اینها رو بسیار اینا اصلاح شد و فکر میکنم الان به 10,000 قانون این تقلیل پیدا کرده. این که هنوزم ما انتظار داریم تا اینها کاهش پیدا کنه، اینها دست باگیر هستن و بوروکراسی های ما رو زیاد میکنن و مردم سردرگم میشن. ما هم بحث قوانین باعث میشه اداری، یعنی ما بیشتر بحثای دولتی و این بوروکراسی ها اضافه میشه. خب ما یکی از بحثای اینه که ما دولت رو به عنوان یه ناظر میبینیم و فقط باید نظارت کنه و بیشترین بحث اجرای ما رو بخش خصوصی انجام بده. این باید برون سپاری بشه که خب ما سالهای سال بحثایی هست، همم دلشون میخواد این اتفاق بیفته، ولی خب شاید حالا کمتر، خب بعض جا خوبه بعض جا همین بحث خصولتی و دوگانگی هایی که پیش اومده متاسفانه تو این بحث ها موندیم و ما بسیار از کشورهای دنیا ما داریم که خب از بعد از جنگ جهانی دوم به همین شکلی شد که امروز شده آلمان صنعتی شد به خاطر اینکه کارخونه ها رو واگذار کردن، حتی به قیمت صفر واگذار کردن، ولی بیش از این ضرر نکردن. این شد که ما امروز انتظار رو داریم، قطعا مجلس نظارت خودش داره و این کار رو هم داره ادامه میده.
آقا یعنی رکی توی خیلی از بله توی خیلی از در واقع مشکلات نقشه راه مشخص صورت مسئله هم واضحه، یعنی ما میدونیم که اشکال چیه و از چه مسیری باید حرکت کنیم، ولی خب مهم اینه که ضرورت این تغییر مسیر یا در واقع انعطاف چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی باید در نگاه مدیران سیاستگزاران ایجاد بشود و حالا امیدواریم که واقعا شرایط خوبی بشه که ما بتونیم سرمایه های سردرگم رو هم به سمت بازار سرمایه و بازارهای مولد ببریم که بتونه کمک کنه به شرایط اقتصادی کشور. آقای سفیدرو، میشه نسخه واحدی رو برای همه سرمایه گذاران در انتخاب بازار مناسب ارائه کرد یا تصمیم گیری باید متناسب با سطح حالا خطرپذیری و افق سرمایه گذاری افراد انجام بشه؟
من قصد دارم که در پاسخ به سوال شما یک مدلی تحت عنوان سرمایه گذاری نرم در کف بازار رو تشریح بکنم. بله. همون چهارراهی که در واقع چهارراهی که مد نظر شماست. اصلا به حضور شما که 10 ویژگی رو در انگام تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری افراد باید مد نظر قرار بدم. من این 10 حوزه رو در سرواژه های نرم در واقع قرار دادم. اول موضوع نقدینگیه، نون نقدینگی. شما باید ببینید که با بچه‌ای که داری تو کدوم بازار میتونه سرمایه گذاری بکنی. دوم نون نقدشوندگیه، نقدشوندگی ملک با طلا خیلی متفاوته. سوم نون نوسانه. یکی از دوستان من تماس گرفت گفت من خودم تو حوزه نقره سرمایه گذاری بکنم. گفتم احتمالاً زخم معده میگیری. گفت چرا؟ گفتم چون شدت نوسان اینقدر زیاده که حالت به هم میشه قبل از اینکه تو بخوای به سود برسی تلف شدی تو این مسیر. پس موضوع بعدی نوسانه. بازار بورس هم جزو بازارهای پرنوسان. خب این سه نون در واقع اول بود. حالا حرف بعدی حرف ری رشد. شما انتظار چقدر سود دارید؟ یکی از آیتم‌های خیلی تنگ کننده است. یک وقتی بنده را صدا کردن یکی از مجموعه اقتصادی، گفتن ما از اون رمزارزهایی می‌خوایم که ظرف 1-2% سود می‌کنه. گفتم واقعیتش ما خودمونم همچین چیزای خیلی سراغ نداریم. خب حالا اینم یکی از افرادی که دنبال همچین چیزی هست دیگه. شما از اون چقدر واقعا انتظار رشد داری؟ و همین چیزی هم وجود داره، انواع سودهای مختلف وجود داره. در مقابل رشد ره بعدی ره ریزشه. چقدر انتظار داری که اگر پولت از دست دادی آستانه تحملت به هم نریزه؟ پس رشد و ریزش رو همزمان باید در کنار هم دیگه ببینیم. معمولا یک نسبت معقولی در دنیا نسبت 1-2 هست، یعنی شما یک واحد ریزش رو در مقابل و در ازای به دست آوردن 2 واحد رشد و رویش تحمل میکنه. خب سه واژه بعدی توی و 4 واژه بعدی توی میم خلاصه شده. میم اول مجوزه. معتقدم هر کاری در چارچوب ایران و هر کشور دیگه اگر دیدید مجوزهای قانونیش وجود نداره ورود نکنید، چون که در واقع عواقب بعدی داره. ممکنه یک کلی توی ایران مجاز باشه توی کشور دیگه مجاز نمیشه. پس اولی موضوع مجوزه. میم بعدی میم مهارته. خب خیلی بدیه. بله مثلا بازار بورس خیلی خوبه، بازار مثلا شهر رمز هست طلا اینا خیلی خوبه. آره شما مهارتو داری و تا موقعی که مهارتو کسب نکنی نباید ورود بکنی. البته اگه مهارت نداشتی میتونی از توانای مشاوران هم استفاده بکنی. موضوع بعدی موضوع مدته. سرمایه گذاری که در طول 1 سال میتونه سودآور باشه ممکنه در طول 6 ماه سودآور نباشه. همین الان کسانی که مثلا تو محدوده اردیبهشت ماه اقدام به خرید ملک کردن الان تقریبا 10-15% ملک اومده پایین. خب تو این بازه زمانی متضررن، اما اگر شاید 1 سال نگه دارن به این صورت نباشه یا هر محصول دیگه، حالا در مسئله مناقشه نیست. پس مدت یه چیزایی که شما ابتدا بعد از خودتون بپرسید. من برای الان ما در دنیا این ظرفیت داریم که در عرض 1 دقیقه معاملاتی انجام بشه یا معاملات خیلی طولانی‌تری توی حوزه‌ای مثل ملک پایین طولانی‌تر. و آخرین میم ممکنه. آقا این کار امکان پذیره، در دسترس شما هست. ببینید بعضن شما فکر میکنین افراد سرمایه‌گذار حرفه‌ای دائما از این بازار وارد میشن، وارد یکی خارج میشن، دوباره وارد یکی بعدی میشن. واقعا این کار امکان پذیر نیست. خیلی وقتا همین که شما بخوای یک ملک رو بفروشی استلاماشو بگیری یا نه بخوای طلا رو بخوای نقد بکنی واقعا به این صورت انجام نمیشه یا اصلا در دسترس شما نیست. پس آیا این موضوع ممکن هست یا نه؟ این شد 10 سرواژه و 10 معیار تحت عنوان نرم که شما بتونید یک سرمایه‌گذاری نرمی رو داشته باشید. اما در مورد بازارهای موازی رو من خیلی مختصر توی 10 واژه مجددا خلاصه کردم و با عبارت کف بازار اینها رو برای شما عرضه میکنم که بدونید حالا با اون سرمایه‌گذاری نرم تو کدوم حوزه‌ها میتونید انجام بدید. که اول که کسب و کار کف بازار که کف در واقع کسب و کار شما ممکنه در سرمایه گذاری کسب و کار خودتون سرمایه گذاری بکنید یا یک کسب و کار راه اندازی بکنید. که دوم که کالاه، خیلی وقتا افراد الان یه به سمت کالاها روی آوردن، خودرو، موبایل، لپتاپ، اینها کالاهایی که داره معامله میشه. سه، نماد فلزات گرانبهاست، طلا، نقره، مس، این حوزه دیگه از سرمایه گذاری. خب گفتیم کف بازار. به نماد بورس، بانک، بیمه، همون سرمایه گذاری که تو این حوزه انجام میشه ریزیکاری خودش رو داره، ولی برای اینکه بدونید این حوزه ها وجود داره و میشه روش کار کرد.
بله.
حوزه بعدی الف یا ارز هست که در کشور ما ممنوعه، ما هم توصیه نمی کنیم تا به قانون وارد این حوزه نباید بشیم. بعضی وارد این حوزه میشن، به نظر من هم خیلی وجاهتی نداره انجام این کار. حوزه خیلی بهتری وجود داره، ولی من صراحتا اشاره کردم که با توجه به اون قانون نرم گفتم حوزه‌ای که مجوز وجود نداره فعالیت نکنید، بهتره تو این حوزه فعالیتی انجام نشود. زه بعدی زه زمین هست، هر آنچه مرتبط با زمین و املاک و مستغلات میشه انجام داد. الف بعدی الف اوراق اسناد، اوراق خزانه، اوراق مشارکت و اینها هستن. چرا اینو من باز کردم؟ امروز بعضی شما نگاه میکنید افراد مثلا درگیر سرمایه‌گذاری توی بانک ها هستن که در حد مثلا 23 4 5 6 تا 8 9 مثلا بهشون چقدر سود بده، اما با مفهوم اوراق مشارکت اسناد خزانه اسکیمی آشنایی ندارن و همین امروز که اونها رو بخوان تهیه بکنن سودهای خیلی بالاتری رو میتونن تهیه بکنن. و آخرین ر در واقع در کف بازار رو گفتیم، ر آخرش ر رمز اساس خودش شامل کریپتو و NFT متاورس همه این حوزه ها رو شامل میشه. در حوزه ای که در 7 واژه من سرواژه خلاصه کردم، سرمایه‌گذاری نرم در کف بازار.
بسیار عالی، متشکرم ازتون آقای سفیدرو، کارشناس سرمایه‌گذاری. آقای انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم همچنان با ما هستن. یه فاصله کوتاهی رو میگیریم، برمیگردیم ادامه میدیم بحث رو.
هشت صبح، گذر از صد و رفتن به عمق، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع. زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی هشت صبح، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
سپاس از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیزم. مجله تحلیلی خبری هشت صبح رادیو اقتصاد و موضوع مهمی که امروز انتخاب کردیم که چرا اعتماد عمومی به بازار سرمایه دچار نوسان شده، سرمایه های خرد به سمت بازارهای دیگه داره حرکت میکنه. آقای احمد انارکی محمدی با ما هستن، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای انارکی، وقتی صحبت میکنیم با فعالین اقتصادی، صاحبین کسب و کار، از یه موضوعی که بسیار گله دارن، بحث قوانین خلع الساعه است که هم پیشبینی ها رو، هم ورود به بازارهای جدید رو، هم تعهداتی که حالا ایجاد کردن و در واقع اون مشتریانی رو که در کسب و کار خودشون ایجاد کردن رو دچار نوسان میکنه. چه ساز و کارهایی برای جلوگیری از این تصمیمات ناگهانی و غیر کارشناسی حالا بر بازار سرمایه پیش بینی شده؟ مجلس چطوری میتونه نقش خودش رو 100% ایفا کنه؟
خب ببین، با توجه به این که همونجوری که عرض کردم و کارشناس عزیزمونم مطالب رو تو بحث بازار سرمایه فرمودن، ما بازار سرمایه باید رسمی تر باشن. بازارهای سرمایه و آنهایی که به هر حال بخوان سرمایه گذاری کنن با سرمایهشون مستقیما بدونن در تولید و یا غیر مستقیم در تولید میره، تولیدی که یک سود معقولی رو داشته باشیم. ما متاسفانه امروز تو کشور وقتی نگاه میکنیم میبینی سود بانکی نسبت به دنیا، خب ما هر جا تحصیلات میگیریم تو دنیا سه برابر تحصیلات با سود برداشت کنی از اون، ولی ما تو کشور برعکس اون اتفاق میفته و تحصیلاتی که میگیریم خب سودی که برداشت میکنیم یک سوم از تحصیلات. خب ما تا اینها رو باید همه دست به دست هم بده، یعنی نیست که به یک فقط یه آیتم بستگی داشتیم. یه بحثم که این سرمایه های خورد باز، خب مردم باید اینجا اگر بخواهی اطمینانی پیدا کنند که بتونن اینجا وارد بشن، عرض کردم به هر حال مسائل سیاسی، جنگ، اقتصادی و موضوعات این چنینی رو باید همه رو کنار هم ببینیم. اما تو بحث سرمایه گذاری فورد وقتی نگاه میکنیم دنیا، خب حتی کشورهای پیشرفته بسیاری از کاراشون همین فعالیت هایی که صورت میگیره میبینیم اقتصادهای فورد یا بگیم حتی خونگی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم همین سرمایه ها رو سوق میدن به اون سمت دیگه نمیدن، وقتی یعنی استفاده میشه از همه ظرفیت ها. ولی خب ما با توجه به این شرایطی که کشور به این عدم تثبیت و شاید خود ارز رو ما بگیم که خب من وقتی اطلاع ندارم که ارز من تا یک سال دیگه تا دو سال دیگه قراره که یه قیمت ثابتی و با یه تغییر مشخصی صورت بگیره، خب نمیشه روش سرمایه گذاری.
آقای انارکی سوال بنده رو پاسخ میدین، این قوانین خلع و صائع تکلیفش چیه؟ خب مجلس باید چیکار کنه؟
هیچی، ما اولش عرض کردم گفتم این قوانین رو داره بخشیشو دارن اونایی که قوانین هست که دارن بسیاری از اونها رو دارن حذف میکنن و تنقیح قوانین داره صورت میگیره. خب بخشش هم آیین‌نامه هاست، هم قوانین هم آیین‌نامه های خلق و صائع. خب به این اتفاق اینجوری اتفاقات نتیجهش میشه همین، ما فرق نمیکنه چه دولت چه مجلس، به هر حال همه میتونن مؤثر باشن تو خوب بودن یا کم اثر کردن کاری که امروز ما بخوایم برای تولید چه حالا خورد چه کلان رو داشته باشیم. قطعا ما بخشش مال ماست که مخصر هست.
بسیار خوب.
ولی اینه که باید تنقیح قوانین صورت بگیره. ولی خب ما اتفاقاتی که اگر ببین ما در زمان جنگ یه اتفاقی افتاد، بسیاری از مشکلاتی که طول سال و سالها انجام نشده بود تو گمرک ها، تو انبارها، تو ورودی ها، تو خروجی ها، به خاطر شرایط جنگی و تشکیل مثلا کمیته تسهیل برای اجرای اینها، خود دیدیم به همه موارد در کمترین زمان انجام شد.
پس این کار شدنیه در کشور دیگه. بعد
پس شدنیه
تمام شد و رفت.
به خاطر اگر دستگاه ها نخوان هر کسی اظهار نظر، ما به هر حال قانون جامعه ما قانون جامعه رو داریم برای بحث کالاها، برای بحث واردات صادرات، همه اینها اگر همه اینها با هم انجام بشه، وقتی شما کالات داره از مقصد حرکت میکنه تا از مبدأ حرکت میکنه تا به مقصد برسه، شما بتونید رو همون کشتی رو همون سیستم کالات آزاد کنید، کالات پرداخت کنید، هرچی بتونید، خب کالات در کمترین زمان میرسه. ولی متاسفانه میره گیر میکنه، دستگاه مختلف هم باید نظر بدن.
بله. تازه تولید کننده ما کالا رو سوار ماشین میکنه، بار میزنه پشت مرزهای قانونی به دستش میرسه که همون کالا رو نمیتونه در واقع صادر کنه. این قوانین خلع و صائع است که گلوی تولید رو داره فشار میده. آقای انارکی ازتون متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارت. سپاسگزارم، خدا نگهدارت. آقای سفیدرو 3-4 دقیقه فرصت داریم صحبت و جنبندگی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. ارزم به حضور شما که بحث سرمایه گذاری در بازارهای موازی رو داشتیم صحبت میکردیم.
بله.
مدل سرمایه گذاری نرم و در کف بازار ارائه کردیم. موضوعی که اینجا وجود داره اینه که فشار سنج سرمایه گذاری ما چه باید باشه. همونطور که توی پیشبینی آب و هوا از فشار استفاده میکنن، ما از کجا بدونیم تو چه حوزه سرمایه گذاری بکنیم بهتره؟ شاخصه اصلی فشار سرمایه گذاری اعتماد. شما بازار و هر یک از این ده حوزه‌ای که نمیتونید بهش اعتماد بکنید یا بررسی میکنید، ببینید که در واقع قابل اعتماد در رفتارهای آتیش نیست، هرچند که سوداوری خیلی بالایی داشته باشه، یعنی رشد خیلی خوبی داشته باشه، اما احتمال ریزش و نوسان و حتی نقدشوندگی شما رو به این سمت هدایت میکنه که در حوزه سرمایه گذاری نکنید یا بخش کمتری از پولتون رو اختصاص بدید. موضوع دوم که خب این روزها فضای مجازی هم خیلی فعاله و ما هم اطلاع نیستیم، وقتی نگاه میکنی یک سری آدم رو میبینی که احساس میکنی اینا همیشه تو سودن، مثلا از این سهام وارد اون سهام میشه، به موقع میفروشه و به موقع وارد طلا میشه، اینجور چیزا. خواستم صراحتا بگم که با تجربه که دقیقا تو این حوزه دارم و سالهاست که فعالیت میکنم، ما چنین چیزی نداریم، یعنی کسی نداریم که دائما کف و سقف بازارها رو بگیره و ورود و خروج بکنه، این که خیلی این احساس بعدی گاهی اوقات به افراد میده، فکر میکنه از یه چیزی عقب افتاده. نه واقعا به این شکل نیست. حرفه‌ای‌های بازار واقعا از هر 10 تصمیم 3 تاشو خطا میکنن، ضرر میکنن، ولی سرجم اینها سود میشه. و ازم به حضور شما که این روزها هم پورتفوی که باید چیده بشه، خب با احتساب همه شرایطی که ما داریم میبینیم، شرایطی که جنگ به اصطلاح بالای سرمونه و هنوز نه تمام شده و نه مشخصه تا که ادامه پیدا بکنه، در نتیجه تو این شرایط بحث نقدشوندگی اولویت خیلی بالایی پیدا میکنه، همزمان در کنارش تورم رو ما داریم، لذا در این شرایط به نظر باید به فلزات توی عبارت کف بازار، فلزات یعنی طلا نقره خصوصا طلا، وزن بیشتری باید داد. وزن بعدی رو شاید بعضی از کالاها بگیرن، کالاها هم همچنان احتمال میده که باز افزایش نرخ داشته باشیم، و البته سهام هم جای خودش رو داره. و به نسبت این که بالاخره اگر که به هر دلیل، چون یکی از مواردی که توی قانون بورس اومده و در اختیارات شورای عالی بورس، بستن بازار سرمایه در مواقع ضروری از جمله جنگ، خب این قانونه، باید به این هم نگاهی داشته باشیم که اگر به هر دلیلی شورای عالی بورس به این نتیجه برسه که بازار بسته بشه، خب طبیعتا افراد قفل در سهام بسته نشن. اینها رو باید در نظر گرفتن. ان شاء الله امیدوارم که این سالها به خوبی طی بشه. من شنوندم.
متشکرم. نه ممنونم ازتون، گفتگوی خیلی خوبی بود آقای سفیدرو. متشکرم که اطلاعاتتون رو در اختیار ما گذاشتین. براتون آرزوی توفیق میکنم و آرزو میکنم که حرکت‌های اقتصادی در کشور، چه در بازار سرمایه چه سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان، همیشه مبتنی بر دانش و اطلاعات روز باشه. این همیشه خواهشیه که ما از مسیر شنوندگانمون هم داریم. همه تلاشمون هم توی رادیو اقتصاد اینه که این آگاهی افزایی رو داشته باشیم که با کمترین خطر حرکت‌های اقتصادی در کشور زده بشه و گام‌های اقتصادی مردم برداشته بشه، سرمایه‌هاشون از بین نره. ممنونم آقای سفید رو از شما.
سپاسگزارم.
در فلاح حق. خدا نگهدارت.
اشته صوف. رادیو اقتصاد.
متشکرم که 8 صبح رادیو اقتصاد رو شنیدید. سرمایه های خرد مردم تنها اعداد و ارقام موجود توی بازارها نیستن، حاصل سالها تلاش، پسنداز و امید به آینده است. هدایت این سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد نیازمند یک بازار شفاف، قابل پیشبینی و برخوردار از اعتماد عمومی. شاید مهمترین رسالت سیاستگزاران اقتصادی هم همین باشه، اینکه مردم برای سرمایه گذاری بیش از اون که به شایعات و هیجانات بازارها چشم بدوزن، به ثبات، شفافیت و آینده اقتصاد کشور اعتماد داشته باشن و امیدوار باشن. متشکرم. فردا 8 صبح از این ایستگاه رادیویی به شما سلام میکنم. خداحافظ.
سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. در فرصت پیش رو دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی، برنامه بعد یعنی نبض اقتصاد رو بشنوید.
جم 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 بردیم دل همه یه کدبانو ها رو بردیم، وقتی تو خونه جمعه کدبانو خاطه جمعه
حبوبت
برمیجات جمع.
این نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی، مربای موسوی با عطر و بوی خانگی، مربای موسوی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگو کیس بود، تو باز بیگرد بهت بارسه، حتی تو